أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث مده خانواده آسمانی به بیان فرمایش بلندی از پیامبر گرامی اسلام بود که به نقل از ابن عمر هست، عبدالله ابن عمر. نشانیش رو هم که خدمتون عرض کردیم، فضائل الشیعه شیخ صدوق صفحه 5. آخرین بحثی که خوندیم این بود که کسی که علی علیه السلام رو دوست داشته باشه، با توجه به همون معنی که در مورد دوست داشتن هست خدمتون عرض کردیم، در آخرت براءت از نار داره، جواز بر صراط داره، امان از عذاب داره، لم ینشر له دیوانون داره که نام عمل براش حسابی باز نمیشه، و لم ینصب له میزانون داره، در محاسبه نمیاد. دلایل اینجور چیزها رو هم مفصل توضیح داریم. و قیلت لحود خلل جنت بلا حساب. آخرین بحثی که توضیح دادیم این بود که به او گفته میشه که بدون حساب داخل بهش شو. این بدون حساب داخل بهش شو توضیح دادیم که به شرطی هستش که شخص هم خودش با خداوند و معصومین علیه السلام به این رابطه بدون حساب برسه. در رابطه های دوستانه صمیمی و عمیق هست که افراد در ارتباطاتی که به هم دارن، در تعاملی که با هم دارن حساب نمی کنن. مثلا وقتی میرن بیرون غذا میخورن، یک کسی نمیگه که تو دنگ تو حساب کن، من دنگ خودم رو حساب میکنم، یا من اون بار تو حساب کردم، این بار تو حساب کن. این وقتی که محبت هست، اینجور حرف زدن ها، اینجور فکر کردن ها توی روابط نمیاد. افراد با محبت عاشقانه برای همدیگه هزینه میکنن، دوست دارن همدیگر رو و لذت میبرن از این کار. من فقط این نکته رو عرض کنم، به سراغ قسمت بعد روایت بریم، و این هستش که ما در روایات اسلامی بعضی از صفات رو داریم. فقط خواستم نشانی به شما داده باشم، هم مژده است و هم نشانیه، که ما بعضی از صفات رو در صفات مؤمن اخلاق اسلامی داریم که دنبالش باید باشید. اگر فرصت شد، چون نمیخواستیم بحث طول بکشه دیگه، تو این بحث من نیاوردم اونها رو، ولی خودتون به دنبال این باشید. بعضی از صفات هست، خصوصیات هست، که این خصوصیات به ما یاد میده که ما رابطه بدون حساب با خداوند و اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. و این چند تا صفات رو ما باید شناسایی بکنیم و انشالله متصف به اینها بشیم، چون در روایت داریم کسی که این صفات رو داشته باشه قیامت بدون حساب وارد بهشت میشه. یعنی اصلا قبل از اینکه بخوام بقیه رو محاسبه بکنن، داستان حساب و کتاب و میزان و این چیزها شروع بشه، خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت خطاب میکنه به اهل محشر، فلانی و فلانی و فلانی، فلانی نه یک شخص خاص، فلانی ها، این دسته، این دسته، این دسته، این دسته، بیان بیرون، اینا اصلا بیان برن تو بهش، ما با اینا هیچ کاری نداریم. دقت بکنید، خیلی مهمه این مسئله. یک کسی که براش واقعا این مسئله اهمیت داره و دلش میتپه برای اینکه تو اون لحظه بسیار هولنگیز و در ضمن با شکوه، آقا صداش کنم بگن شماها نه، شماها اصلا ما با شما کاری نداریم، اصلا شما بفرمایید بیت تو بهش، بیت مشغول شید، اصلا ما با شما کاری نداریم، اصلا شما حساباتون هم همونجا تو دنیا پرداختید، اصلا حساب کتابا اونجا شده. خیلی عظمت داره، خیلی ارزش داره که تو اون صحنه ای که میلیاردها انسان اونجا هول برشون داشته که چه خواهد شد، بالاخره تکلیف من چی میشه، اونم اون میزان دقیق الهی، تو اون صحنه یه دفعه شما رو صدا بکنم بگن که شما بفرمایید بهش، ما با شما کاری نداریم. خیلی لذت بخشه. خب چرا عاقل این کارو نکنه از اول؟ چرا اصلا رابطه‌شو با خانواده آسمانیش و با خداوند؟ چون اون مالک یوم الدین هست، صاحب روز قیامته، اهل بیت سلاطین اون روز هستن. خب چرا من اصلا نوع رابطه‌مو از اول یه کاری نکنم که وقتی که وارد اون صحنه میشم اصلا به حساب دیگه کشیده نشه کار ما؟ ها؟ این احتیاج به صمیمیت داره، این احتیاج به رفاقت داره، این احتیاج به این داره که تو خودتو اهل اونا بدونی. اولا باور کنی خانم فاطمه زهرا مادرته، باور کنی آقا امام زمان علیه السلام پدرت هستش، باور کنی اهل بیت پدران تو هستن، باور کنی تو عضو این خانواده هستی، باور کنی اون نفخه الهی که در انسانها و در تو دمیده شده همون نور محمد و آل محمد علیه السلام هست. اینو اول باور کن، بعد از اینو باور کردی، بر اساس این باور تو زندگیت وظایفتو انجام بده. سراغ انتخابات، ارتباطات، رفتارهات و چینش‌های فکری که میری بر اساس این باور برو. اگر بر اساس این باور رفتی تو، اون موقع است که نه شب اول قبر انسان گرفتاری و معطلی خواهد داشت، نه در قیامت گرفتاری و معطلی خواهد داشت، و این بدون حساب وارد بهش شدن نصیبش میشه. پس ما دنبال این باشیم که یه آدم عاقل، یه آدم باشعور، یه آدمی که عاشق خودش هست، حداقل رحمش به خودش میاد، دنبال این هستش که اینجوری باشه، یعنی اونجا معطلی نداشته باشه. چطور میگیم آقا ما شب اول قبل خدایا ما نمیخوایم نکیر و منکر علیهم السلام رو ببینیم، نمیخوایم اونها رو ملاقات بکنیم، میخوایم بشیر و مبشر رو ببینیم، نمیخوایم معطل شیم تو قبل. من خدایا اصلا خودم هم خجالت میکشم، هم ناراحت میشم، هم میترسم، هم حوصله‌شو ندارم واقعا شب اول قبل وایسم هی مثلا بیان به من بگن که خب حالا ببینم چیکار کردی چیکار نکردی، هی بخوان مو رو از ماس بیرون بکشن. خب اگه واقعا حوصله‌شو نداری بجم دیگه، یه کارایی باید بکنه انسان تو دنیا. اگه حوصله‌شو نداری سطح رابطت رو ببر تو یه جایی که دیگه از محاسبه خارج بشه، از میزان خارج بشه. پس این دست خودته که سطح رابطت با اهل بیت علیهم السلام و با خود خداوند تبارک و تعالی رو توی سطح متعالی ببری، و توی جایی که دیگه اونجا حساب کتاب قاعده وجود نداشته باشه، و بعد خب دیگه بشه به رفاقت کاملا صمیمانه و دوستانه. برای همین ما سه‌شنبه ها میگیم اللهم اجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، من جندک، من حزبک، من اولیائک. اما اگه نتونی این سطح مدیریت بکنی، انسان بی‌عرضه باشه، مشغول دنیا باشه، مشغول متامه دنیایی باشه، مشغول بازی‌های دنیایی بشه، خب واقعا سطح رابطه‌ای که برقرار می‌کنی سطح کاملا نازل هستش، در حد یه محبت، یه حبی مثلا در همین حد، نمی‌رسونش به یه رفاقت، به یه دوستی، به یه جای عالی. خب دیگه به هر حال وقتی که اینجوری شد انسان آسیب می‌بینه دیگه، کم میشه این چی باید برداشت بکنه، برداشت نمی‌کنه، همین سر خودش رو شلوغ بکنه تو دنیا، به مسائل وهمی، به مسائل خیالی، به مسائل حسی، به مسائل جمادی، نباتی، حیوانی، یا حتی به مسائل عقلی اونقدر مشغول باشه که از مسائل فوق عقلانی بیفته. خب این اصلا خوب نیست برای انسان. مسائل فوق عقلانی عبارت است از عشق، دلدادگی. ما اونی که براش خلق شدیم، اون حقیقتی که لا اله الا الله، یعنی من دلبری، معشوقی جز الله ندارم. خب آقا ما 30 سال 40 سال هی گفتیم لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، هر بار سرمون از سجده برداشتیم از روپای خدا گفتیم اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که دلبری جز خدا ندارم. یه سوال من میخوام بکنم، از خودم سوال میخوام بکنم، چون میدونم جوابی ندارم، واقعا زبانم لاله تو این جهت، اگه از منم سوال کنن جوابی ندارم، که خب حالا اگه این بوده و تو هی چند سال هی گفتی لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، اله به چه دردی میخوره؟ معشوق به چه دردی میخوره؟ معشوق به چه دردی میخوره؟ معشوق برای عشق بازیه دیگه. خب تو اصلا این کارو شروع کردی یا نه؟ یعنی رسیدی به این کار؟ وقتی داری اصلا تو وقتات فرصتی گذاشتی برای این کار نذاشتی. تو 24 ساعت خلوتت با خدا، معاشقت با خدا، معاشقت با خانواده آسمانیت چقدر بوده؟ یه روایتی داره میفهمد من تشاغل به زمان شغلت. کسایی که درگیر زمانه میشن، زمان اونا رو کاملا میتونه مشغول بکنه. یه آقایی مثلا کارش اقتضا میکنه کار سیاسی بکنه، مثلا فرض فرمایید مطالعات آسیا، مطالعات اروپا، مطالعات آفریقا، مطالعات هند، مطالعات فلان کشور، مثلا رشتهش اینجوری هست برق کار بکنه، رشتهش کامپیوتر هست، رشتهش مثلا هنره. تو زمانه ما این هست دیگه، انقدر ما تولید داریم که این آقا اگه 3 تا عمر طبیعی کنه، 10 تا عمر طبیعی کنه، اونا میذارنش سر کار. انقدر وقت هست که مشغول باشه با این چیزا. فوتبال شما نگاه بکنید، ورزش‌های دیگر نگاه کنید. الان یه آدم مثلا 50 سالشه میاد پای تلویزیون میشینه، مثلا فرض بفرمایید که راجع فوتبال صحبت می‌کنه، دغدغه‌ها و درگیری‌های فوتبال، مثلا این تیم اون تیم این اینجوری شد، داور این کارو کرد، اون اینجوری کرد، اون اینجوری کرد، تا آخر عمر اگه 3 تا 4 تا 10 تا عمر به این آدم بدید، این جا داره که مشغول باشه به این کارا. حالا اگه این آقا شغلش اقتضا می‌کنه، ای بینره ورزشه، یه کار ورزشیه، ولی اگه این آقا وقت نداشته باشه برای مشغول بودن با خدا، وقت نداشته باشه برای مشغول بودن با اهل بیت، با اون هدف خلقتی که آفریده شده براش، اگه وقت نداشته باشه با اونم همینجوری بازی بکنه، کار بکنه، همون چیز جلسه قبل گفتیم، خدا بازی، هنر بازی کردی، نمیدونم سیاسی بازی کردی، کشور بازی کردی، نمیدونم علم بازی کردی، صنعت بازی کردی، این رشته های آدم هر کس تو زندگیش هست دیگه، با این چیزا سر، معمار با مسائل ساختمان سر کار داره، نقاش با مسائل هنری سر کار داره، نمیدونم کسی با کامپیوتر کار داره، یک سره با انفورماتیک مشغول هستش، یک کسی که مهندسه، یک کسی که سیاسی کاره، یک کسی که کار اجتماعی میکنه، یک کسی که مشاوره داره، یک کسی که پزشکه، دائما با عالم پزشکی مشغول هستش و بیماری و تا آخر عمر 100 تا عمرم که بهش بدن، این فرصت داره، کشش داره که با بدن و میکروب و مریضیا و درمانها و نمیدونم این چیزا. خب اگه قرار باشه یه نفر بیفته علم بازه، بعضی علم بازن فلسفه، مثلا میفتن تو فلسفه دیگه، ببین تو آخر عمر همینجوری میره تو فلسفه، بعد فرصت این که عشق بازی بکنه نداره اصلا. این بنده خدا هیچ وقتی برای خودش نذاشته، وقتی برای خدا نذاشته، دلدادگی، مشغله، عشق، نمیدونم رفت و آمد، این اصلا وقت نداره. مثلا همون بنده خدا که رفته بود ماه عسل، خانمش یادش رفته بود ببره، اینجوری میشه دیگه، ما محصلای بدون خدا میریم، یه عمر گفتیم لا اله الا الله، بعد خدا یه بار ازش میپرسه تو 10 دقیقه ما رو با خودت بردی جایی یا نه، مثلا با هم یه ساعتی خلوت داشتیم یا نداشتیم، یه وقت نگاه میکنه به گذشته خودش، میبینه این مثلا 1 ساعت چهره به چهره، چش تو چش با خدا حرف نذاشته، و معلومه خودش سر کار گذاشته، معلومه داره دروغ میگه، تو وقت نداره، تو وقت خدا رو نداره. ما اگه بخوایم سطح رابطمون رو برسونیم به بلا حساب شوخی نیست. یعنی تو به خدا میگی خدایا اصلا بی خیال شو، اصلا حرفش هم راجع به گذشته من نزن، هیچی، مثلا من همون لحظه که میخوام بیام، لحظه که قرار من فرشته ها بیام، ملک الموت علیه السلام بیاد، میخوام خیلی خوشگل، خوشپوش، شیک و ترتمیز فرشته رو بفرستی بیاد اونجا، با احترام منو بردار بیاره اونجا، بیاره پیش 5 تن، بعد میخوام برم انبیا رو ببینم، بقیه ائمه رو ببینم، همه اونایی که یه عمر نماز خوندم، گفتم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، میخوام این انعم الله علیهم، میخوام موقع مردن برم همشون رو ببینم، بیان استقبالم، میخوام بریم با هم زندگی بکنیم، میخوام بیافتم تو مهمونی های بهشتی و مهمونی بازی و اینور اونور خوشگذرونی. اصلا این که میخوام یه کسی برداری بیاری اونجا از من سوال بکنه، اصلا با رفاقت من تو جور در نمیاد خدایا، این مرام نیست اصلا، خارج از مرامه. اونایی که حساب کتاب دارن، اونا اینجوری بوده، مرامشون هم حساب کتابی بوده با خدا. یه کسی که می خدا میگه خدایا ما مثلا رفاقتمون، مراممون اینجوری اقتضا نمیکرد تو وعدش، حالا بعدن سوال کنی که مثلا حالا تو این 30 سال رفاقتی که با هم داشتیم، 40 سال رفاقتی که با هم داشتیم، هی باشی اصلا زایه است. خوب نیست اینجوری تو وایسی اما هی سوال بکنی که مثلا چیکار کردی چیکار نکردی. خدا میگه اگه میخوای آدمش هم باش، شعارشو نده، آدمش باش. تو هم با من اینجوری هستی یا نه؟ خدا میگه تو هم با من میخوای اینجوری رفاقتی بکنی؟ باشه، بحث مرامه، باشه، قبوله. خدا خیلی با مرامه، خیلی خداست، خیلی رفیقه. وقتی میگه یا رفیق، رفیق یعنی کسی اهل رفقه، اهل مداراست. ما به هر کسی نمیگیم رفیق، رفیق یعنی مدارا میکنه، باید هست، اصلا همینجوری در بس قبولت داره، خوبیات و بدیات رو قبول داره، پسندیده تو رو برای رفاقت، برای دوستی، برای هر چیزی، همین در بس قبولت داره. اگه یه کسی به خدا بگه خدایا یا رفیق من لا رفیق له، من میخوام رفیق تو باشم، من میخوام تو رفیق من باشی، اگه کسی به خدا اینجوری بگه، راست بگه، خیلی خوش به حالشه، چون خدا همیشه دستش دراز برای رفاقت. کی میزنه قدش؟ جیگر میخواد کسی بزنه قدش. چون اگه بخوای با خدا رفاقت کنی، رفاقت با خدا خیلی کاره راحتی نیست، باید هزینه بپردازی، از طبیعت هم باید هزینه بپردازی، از فطرت الحمدلله نیست، ولی باید طبیعت هزینه بپردازی. ببین ما انبیا چی کار کرد، همه رفیقاش بودن دیگه. ببین ما امام حسین چی کار کرد، ببین با جانبازا چی کار میکنه. یه جانباز 20 سال روی رخت خواب خوابیده، 20 سال، با رفیقاش اینجوریه. خدا اگه عافیت طلب هستی و مامانم اینا و خالم اینا و بابام اینا و از این حرفا، خاله خاله بازی و این چیزا هستی، آره با خدا، خدا 17 رکعت نماز میخوای، خب میام میخونیم دیگه، یه مار رمضان هم میگیریم تموم شد دیگه، ولمون کن، من پولم داشتیم حج هم میریم. اگه اونجوری هست خب سر جای خودش، اما اگه میخوای رفاقت کنی باهاش، رفیقش باشی، رفیق اون، رفیق این خانواده آسمانی باشی، با اینا باشی، تو باید ببینی که مادرت چجوری زندگی کرده، بابا اجداد تو، پدران تو چجور زندگی هایی داشتن. این یه تصمیم تو زندگیمون ما، اینجوری نیست مثلا من بیام موعظه کنم یا مثلا سخنرانی بکنم، شما می به 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 چه چیز خوبی، حالا خب حالا خدایا ما میخوایم رفیق تو بشیم، اصلا اینجوری نیست. رفاقت یه تصمیمه. شما که تصمیمی رو با یه نفر رفیق بشی، یعنی تصمیمی رو باش وقت بذارید برای هم دیگه، تصمیم دارید میگه میخوام رفیقت بشم، خب وقتی میخوام رفیق بشم یعنی چی؟ یعنی شما تلفن ها رو رد و بدل بکنیم، فلانی کجا میری، کجا مهمونی، مسافرت، اینور اونور، چنین چنان اینا، اصلا میخوام با هم باشم. الان همین اردوی اسماء الله هنوز شروع نشده، ماه دیگه است، الان سر صدا هست، زمزمه هست از دیروز، من میخوام با این هم قطار باشم، من میخوام با اون تو اتاق ما باشه، اون میخواد تو اتاق ما اینجوری باشه، من میخوام اونجوری باشه، چون رفیقشه، دوست داره مثلا یه اردو هم که میره با رفیقاش باشه. هرچند تو اردو اسماء الله این کار خوبی نیست، فقط با یه رفیق باشه اونم خدا، ولی های مسافرت دیگه اصلا اردو اسماء الله نه، میخوام بریم یه اردو تفریحی، هر کی جفت خودش انتخاب میکنه. یعنی یه رابطه است، حقیقتاً یه رابطه است، این رابطه از رابطه ازدواج با یه جنس مخالف، از رابطه این که یه نفر باباته، مامانته، داداشته، خواهرته خیلی بالاتره، خیلی عمیق‌تره این رابطه. چرا؟ چون قرآن میگه انقدر این رابطه باید شدید باشه، انقدر باید شدید باشه که چی باشه؟ باید این سه نفر، این سه تا چیز از همه کست عزیزتر باشه، و الا انسان نیستی. خدا، اهل بیت، جهاد. اگه این سه تا روحیه رو نداری، خدا و اهل بیت و جهاد، به خصوص جهاد، روحشو نداری، اصلا بدون حساب اصلا حرفشو نزن، این انسان رفاقت نیستش. رفاقت میدونی یعنی چی؟ باید مثال بزنم براتون. رفاقت یعنی میگه از نظر فقهی اگر یک نفر بیان چهار نفر شهادت بدن براش که این مثلا مرتکب عمل خلاف شده، دو نفر بیان شهادت بدن، فقه میگه این باید جزا بشه، چهار نفر شهادت دادن. اما تو عالم رفاقت که میای، حضرت میفهمد اگه 50 نفر اومدن علیه رفیقت شهادت دادن، خودش به تو گفت نه، تو هم بگو نه، حرف تو رو قبول دارم، میشه رفاقت. وقتی میگیم من میخوام آدم باشم، انسان باشم، بدون حساب، بدون حساب امکان نداره مگر اینکه تو به آیه 24 سوره توبه عمل بکنه. یعنی خدا، اهل بیت و جهاد عزیزترین معشوقه های زندگی تو برای دنیا و آخرتت باشن، حتی برای آخرت، حتی برای آخرت. برای آخرت شما نگاه کنید، تو زیارت آقای امام زمان علیه السلام میخونیم، توی دعای عهد داریم با حضرت، چند جا داریم، چند جا ما داریم تو زیارت امام زمان، میگه اگر من باشم که حتما پاکارت هستم آقا، اگر زنده باشم امکان نداره من تو رکاب تو نباشم، 100% تو رکابتم، اگه مردم حتما برمیگردم. اومدی من یه زنگ بزنی، ما اومدیم، صدامون کنن فرشته‌ها بگن آقا اومد، ما اومدیم. یعنی اصلا وای نمی‌شیم، معامله نیست وایسم بهش بگم، چون در روایت داره یه عده تو بهش وقتی میگن آقا اومده میگن خب اومده مبارکش باشه، ان شاءالله مبارک زمینیه باشه، ما جامون خوبه اینجا، نمیام پایین. اما یه عده وقتی بهشون میگن آقا اومده، بهش میشه جهنم دیگه، بهش میشه جهنم، من باید برم، من رفیقم پایین اینجا منتظرم هستش، زمین منتظر من آقا. این رو بیدون حساب زندگی کردن، این امام زمان باید عزیزترین کست باشه. اما اگه اینجوری نیستی ول معطلی، اگه اینجوری نیستی باید بودوی تو از فسق در بیاد انسان. فسق گفتیم یعنی چی؟ یعنی حالت غیر طبیعی بوده، ما غیر طبیعی هستیم اگه اینجوری نباشیم. با خانواده آسمانی تا به این مرحله نرسیدی غیر طبیعی هستی. پس ما باید چیکار کنیم؟ خودمونو به اعتدال برسونیم. اعتدال یعنی چی؟ یعنی بی نهایت رو بیشتر از محدود دوست داشته باشیم. میشه آدم معتدل، عاقل. یک کسی که بی نهایت رو رها میکنه میچسبه محدود، اعتدال نداره، عاقل نیست، فاسقه، غیر طبیعیه. یک کسی که میگه من یه تومن رو بیشتر از یه میلیون تومن دوست دارم، غیر طبیعیه دیگه، فاسقه. شما کمال مطلق رو رها بکن، الله رو، مظاهر کمال مطلق 14 معصوم هستن، رهاشون بکن. عشق بازی با اونها که فقط تو صحنه جهاد اتفاق میفته، یا لاغت شهادی که از بالاترین صحنه های عشق بازی با اونها، دفاع از معشوق خودت، اینو بذار کنار، میشه فاسق دیگه، معتدل دیگه نیست، دیگه متعادل نیست، آدم متعادل نیست. اگه این روحو نداری متعادل نیست. نص قرآنه. بنابراین همین جوری مثلا با توصیف ما بیام توصیف بکنیم که حالا مثلا این خوبه، مثلا بگی حالا ما تصمیم گرفتیم حالا از این بعد بریم، نه، دنبالش باشیم. الان من به شما نگفتم بعضی از صفات‌ها رو، ببین چند نفر فردا را میافتن دنبال این قضیه، بگردم ببینن ما کدوم رابطه ها هستش که اگه بدون حساب باشیم با خدا برسونیم خودمون رو، بی حساب وارد بهش میشیم. تمرین بی حساب رابطه برقرار کردن چه جوریه؟ رفاقت بی حساب چه جوریه؟ دنبالش بگردیم. من نمیخوام دل معشوقتو به دست بیاری، ببینم چقدر وقت حاضری بذاری، دنبال این باشی که من کجاها میتونم بی حساب تو زندگی خودم عمل کنم که برسم به رفاقت بی حساب با خدا. با امیرالمومنین چجوری میتونم وارد رفاقت بی حساب بشم؟ یعنی مسئله جدی زندگی ماست، باید براش یه نفر تصمیم بگیره، واقعا بگی من میخوام این کارو بکنم. خانواده‌ام میخوان راه بیان، میخوان راه نیان، همسرم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، بچه‌هام میخوان راه بیان، میخوان راه نیان. من تصمیم خودم رو گرفتم، من میخوام توی خانواده آسمانیم را یه رابطه بی حساب داشته باشم. آقا اگه الان رو کره زمین یه نفر بگه من تصمیمم گرفتم هیچ کس رو به پدر مادر خودم، خانواده خودم ترجیح نمیدم، غیر طبیعیه؟ آره؟ نه، طبیعیه. در مدر زمینی ما عزیزترین کسای ما هستن، کسی خادم اینها باشه، به خانواده خودش تعلق داشته باشه، طبیعیه. حالا کسی به خانواده آسمانیش میخواد این کار بکنه، نسبت به خانواده آسمانیش میخواد اینجوری باشه، نسبت به حق تعالی اله اصلی خودش، تنها اله خودش، میخواد اینجوری باشه، این غیر طبیعیه این آدم؟ نه، غیر طبیعی نیست، طبیعیه، طبیعیه، بقیه غیر طبیعی هستن. اینا برای چی من دارم میگم؟ برای که عزیزان بحث خانواده آسمانی مهمترین بحث زندگی ماست. ما تو بحث خانواده آسمانی متوجه میشیم که عادی با غیر عادی چجوری هستش. تا حالا هی تو سر ما کردن که شما یه کسی که عاشق اهل بیت هست، یه کسی که شور اونها رو داره، این غیر عادیه، این آدم عاشقه، اصلا این ولش کن، این طبیعی نیست. طبیعی باشید، معمولی باشید، در حالی که نه، بقیه غیر طبیعی هستن. این چند میلیارد آدمی که رو زمین هستن غیر طبیعی هستن. طبیعیاش کیا هستن؟ طبیعیاش اونه که عاشق خداونده. طبیعی ها اونایی هستن که عاشق اهل بیت هستن. اونه که آقا رفاقت ده، یادا برای رفیق میمیره، یک کسی بیفته تو رفاقت با اهل بیت علیه السلام، جون بذاره، زندگی بذاره برای این رابطه، این آدم طبیعیه. بقیه غیر طبیعی هستن. و باور این قضیه زار شاید کار سختی باشه. چرا؟ چون ما سالها عادتمون دادن به این که غیر طبیعی فکر کنیم. به اسم چی؟ به اسم طبیعی. ما رو سالها عادت دادن که خودمون رو زن ببینیم یا مرد ببینیم. من الان بخوام از این عادت دست بردارم، این دست از زنانگی و مردانگی خودم بردارم و آدم ببینم، خودم اون بخش بالاتر از جنسیت رو ببینم، بخش انسانی و فوق عقلانی رو ببینم و به اون بخش انس بگیرم و زنانگی و مردانگی رو تابع بخش انسانی بکنم، حیوانیت دیگه، زنانگی و مردانگی جنبه حیوانی ماست، اونو بیارم تابع بخش فوق عقلانی بکنم، غیر عادی تلقی میشه. در حالی که اینجوری نیست، این طبیعی ترین وضعیت زندگیه. غیر طبیعی اون هستش که من بگم که آره من یه زن مسلمان هستم، من یک مرد مسلمان هستم، یعنی اول مردم، اول زنم، بعد مسلمانم. قرآن میگه نه، تو اول انسانی، بعد زنی یا مردی. لذا شما نکنید تو این آیه وقتی پیام میده میگه چی؟ آبا و کم، یعنی فک و فامیلی و خونیات باید بره تابع چی؟ خدا، رسول و جهاد. اونجا که بابات میگه دیگه جبهه نرو، دیگه بابا نیست دیگه، بابا جون دست درد نکنه، قربونت، خدافظ، شما رفتیم. اطاعت واجب نیست اونجا. اونجا که مادرت میگه جبهه نرو، اگر برینم شیرمو حلال نمیکنم، نه مادرم تو یه حدی به من حق داره، همسرم تو یه حدی. ببین آیه داره همین رو میگه، میگه جنسیت ها، عشق، علاقه های طبیعی و خانوادگی، آبا، پدر، پدر، مادر فرق نمیکنه، ابنا، فرزندی، اخوان، برادری، خواهری، ازواج، همسری، عشیره، خانوادگی و قومی و قبیلگی، اموال، تجارت، شغل، مسکن. اگه تابع بخش فوق عقلانی نباشه ما طبیعی عمل نکردیم. یعنی چی طبیعی عمل نکردیم؟ یعنی محدود رو ترجیح دادیم به نامحدود و نامحدود رو فدای محدود کردیم. این دیگه طبیعی نیست این آدم. ما چون عادتمون متاسفانه اونجوری هست، وقتی هم میخوام بکشنمون بیارن از اون حالت عادت غلطی که داری، به ذره سختمونه میخوام از این عادت در بیاییم. برای اون مشکله که میخوام عادت انسانی بکنیم، عادت خوب بخوایم بکنیم، سخته. پس همین راحت از کنار این کلام رد نشیم که وقتی میگه من احب علیان، به همین راحتی من احب علیان، عزیزم من احب علیان، احب افتاده تو دلت. خب بریم بعدی. و من احب علیان، یه صلوات خط بفرمایید. و من احب علیاً صافحته الملائکته و زارته الانبیاء و قضى الله له كل حاجت كل حاجت. خیلی خوب، سه تا، این فقره هم سه تا. یک، صافحته الملائکه، ملائکه با او مصافحه میکنن. این یعنی چی؟ ما باید دوباره شروع کنیم یه ده جلسه بحث ملائکه صحیفه سجادیه رو که گفتیم اینجا بگیم. اصلا ملائکه یعنی چی؟ حالا که همینه که عکساشون رو میکشن یه خانم خوشگل یا یه آقای خوشگل که مثلا دو تا بال داره، سه تا بال داره، این اسمش ملکه، اینه فرشته، یعنی چی ملائکه؟ اونجا مفصل توضیح دادیم. صافحت الملائکه تو یعنی تمام نظام تدبیری عالم با این آقا رفق و مدارا داره. ملائکه یعنی همه قوای عالم، همه قوای عالم به این نزدیکن. آقا ببین حب علی علیه السلام هر چقدر شدت پیدا بکنه تو قوای بیشتری در استخدامت قرار میگیره. یعنی چی میخواد بگه؟ من دارم حرف از یه راز بزرگ میزنم اینجا، امیدوارم نفهمید، بیننده هم نمیفهمن، انشاءالله رد میشیم میرید. صافحت الملائکه یعنی ملائکه میان باش مصافحه میکنن. ملائکه چی هن؟ یعنی چند تا این فرشته با بالشون میان مثلا خودشون میمالن به این؟ یعنی چی صافحت الملائکه؟ خیلی کار داره صافحت الملائکه. ای کاش فرصت بود من براتون یه 100 تا 200 تا 300 تا مثال میزدم صافحت الملائکه یعنی چی. صافحت الملائکه یعنی قوا، یعنی که پیغمبر میگه آهای علی داره نمازش یه ذره دیر شده، خورشید برگرد، شرد دو شمس ها برگرد. صافحت یعنی شق القمر. الان دانشمندان جدیدن ثابت کردن که ماه یه زمانی نصف شده چسبیده به هم دوباره. همون که پیغمبر کرد جداش کرد چسبوندش به هم دوباره. یعنی قوا در اختیار او هستن. صافحت الملائکه یعنی شخص میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. یه آدم اینجوری هستش، راه میفته میره یه صحنه تصادف وحشتناک براش اتفاق میفته. اینو من 1000 بار دیدم، کمتر از 1000 بار، 1000 بار دیدم. سواری، زن و بچه سوار شدن، تصادف کردن، شاخ به شاخ زدن. این ماشین بلند شده از این وره جاده اومده، اون وره جاده تو اون خط افتاده، دوتا ماشین رو این وره بهش زدن، بعد همه اومدن بیرون. سعی و ساله خون از دماغ کسی را نیفتاده. این صافحت الملائکه، ملائکه دارنش. یعنی آقای ملائکه رو با خودش میاره، قوا رو با خودش داره این آدم. این وقتی میخواد کاسبی کنه تو کاسبیش این نیست دو دوتا چه انقدر خریدم انقدر فروختم. این ملائکه باهاش هستن، یه رشد دیگه ای داره. این میخواد سر زمین کار بکنه یه جور دیگه کار میکنه. این میخواد بنویسه قلم بزنه، این آدم وقتی میخواد قلم بزنه صافحت الملائکه، فرشته باهاش حرف میزنن، دیکته میکنن براش، بابا خیلی چیزا رو مینویسه، اصلا چیزایی که خودش هم فکرش نمیکرد به زبونش میارن، چیزایی که خودش فکرشو نمیکرد به قلمش میارن. صافحت الملائکه یعنی خدا رحمت کنه میرزا رو. اولین جلسه که هر کس میدم سر درس میرزا مینشست همین بود که من نشستم سر درس این انگار داره با من فقط حرف میزنه سر این کلاس. اصلا انگار همین حرفا این با من بود، اصلا با بقیه نبود. مثل داشت مشکلات منو حل میکرد، داشت مسائل منو داشت میگفت. بعد میرزا خودش میگفت نه بابا، خداوند به لیاقت شنونده به گوینده کمک میکنه یه چیزی بگه که به گوینده شنونده بخوره. این صافحت الملائکه است، یعنی ملائکه میان کمکش میکنن، ذهن اینو، کلام اینو یه کاری میکنن که بقیه قابل استفاده بشه براشون. سخت‌ترین مطالب رو میتونه آسون بکنه برای دیگران. صافحت الملائکه. مرحوم علامه طباطبایی میگفت من یه سوال فلسفی داشتم مدت ها حل نمیشد، آخه اصلا تو همین ذهنم مشغول بودم. موقع رفتم حموم، نشسته بودم تو حموم، این پیرمرد اومد کیسه بکشه، همین کیسه میکشید پشت منو، بعد حرفم میزد همینجوری. بعد میگم همینجوری که داشت حرف میزد داشت مسائل فلسفی منو میگفت و حلش میکرد. گفتم اون زیر نشستم گفتم خدایا قربونت برم تو کی هستی؟ وای دلا که حموم داره قدرت نمایی میکنی. یه فیلسوف سیر دست یه دلاک همون نشسته داره شاگردی میکنه. صافت الملائکه خیلی معناش وسیعه. ملائکه یعنی قوای عالم، همه قوای عالم کار میکنه. جاذبه زمین ملائکت الله است، رعد ملائکت الله است، برق ملائکت الله است، باد ملائکت الله هستن. اینا اینا دیگه تو صحیفه سجادی خونی همه فرشته‌های خدا و قوای عالم هستن که نظم امور عالم رو به عهده دارن. شما نکنید تو دعاهای همین ماه مبارک رمضان حضرت به ماه سلام میده، به رعد و برق، به هلال ماه حرف میزنه. با اینا بچه داره از طبقه چندم میفته، ولی خدا میگه یا الله به بچه وایساده بین آسمون و زمین. خب آقا جاذبه کجاست؟ جاذبه دیگه ملائکت الله است دیگه، در اختیار این آقای دیگه نمیفته، قرار نیست بیفته. بچه آهسته میاد پایین. جاذبه یکی از قوای عالم در اختیار خداست، فرشته ای هست از فرشته های خدا که نظم امور داره، یه قسمت از نظم امور دست این است. ملائکت صافحت الملائکه یعنی آقا مثلا یه جا گرفتار، یه بارون میاد بالا سرش، ابر میاد بالا سر همین آقا، بارون میاد برای همین آقا اختصاصا میباره. ما خدا شاهد صدها بار در دوران دفاع مقدس من این صحنه رو خودم دیدم، با چشم خودم، با چشم خودم دیدم. یعنی یه جایی ما میافتیم توی دشت ابر میومد، یه موقع میرفتیم توی شیار ابر اصلا نبود، ماه بود، فقط تو راحت راحت میدیدی، میای تو دید دشمن نمیدیدنت. این میشه ملائکت الله. خداوند به رزمندگان و اسلام، به جند خودش کمک میکنه. صافحت الملائکه الله یعنی همه کاری برایش. صافحت الملائکه یعنی یک کشور همه ابرقدرت‌ها می‌ریزن سرش، می‌ریزن سرش، هیچ کاری نمی‌تونن کنن. خودشون ذلیل‌تر میشن، خودشون متلاشی میشن، خودشون دچار بدبختی، گرفتاری، قرض بدهی، نمی‌دونم از هم پاشیده شده اقتصادی، مشکلات میشن. این یکی همینجوری رشد می‌کنه میاد بالا. صافحت الملائکه شما کجای دنیا تو تاریخ جنگ‌های جهان ببینید که یه جنگی مثل جهان دفاع مقدس ما باشه؟ کجای دنیا یک نمونه کسی مثال بزنه؟ جنگ‌های پیغمبر اسلام استثناء کنید، غیر از جنگ پیغمبر اسلام استثناءن بذاریم کنار، یه جا بگید آقا یه جنگی تو دنیا اتفاق افتاده، همه گرگا و ابرقدرت‌ها با هم ریختن سر یک کشور، نه یک کشور، دو کشور، ده کشور، همه دنیا ریختن سر یک کشور، اینو نابودش کنن، همه‌شون دست از پا دراستر برگشتن، اومده بالا رشدم کرده. تا جایی که الان سرعت پیشرفت علمیش 18 برابر بقیه ابرقدرت‌ها و دنیا شده. حالا شما اینو ببینید حسابش بگو چه جوری ممکنه این مثلا تو محاسبات بیار ببین یعنی چی. تو زندگی خود شما ها ده ها باری مسئله اتفاق افتاده، اما چشمشو باز کنه ببینه. زندگی خودتون نگاه کنید، هر کدومتون بارها 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 صحنه هایی بوده که اگر اون صحنه ها خدا فرشته ها به دادتون نمیرسیدن، برای انسان هلاک دنیا و آخرت ممکن بوده بشه، ولی خدا به دادتون رسیده. هیچ کس هم نمیتونه بگه من این زندگی رو نداشتم، این صحنه ها رو نداشتم. خیلی کلام بلنده، عشق علی، ولایت چیکار میکنه با انسان؟ شما ولایت 14 معصوم، ولایت فقیه که تبابع ولایت 14 معصوم هست، ببین چه معجزه‌ای تو این 30 سال کرده. شما این ولایت فقیه رو برش دارید ببین اگه این ولایت فقیه تو این مملکت نبود چه اتفاقی میافتاد. معتبرترین، انقلابی ترین، مذهبی ترین مردم انحراف پیدا میکردن. تو سیاسیون خودمون نگاه کنید، اگه ولایت فقیه نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه تو این کشور. معجزه ولایت، معجزه حب علیس. مردم ولایت فقیه به عشق کی دوست دارن؟ بله با شخص کار دارن؟ نه، مردم شخصیت رو دوست دارن، جایگاه رو دوست دارن، ولی معجزهش نشون میده. صافحت الملائکه یعنی این. اگه من 100 جلسه راجع به صافحت الملائکه صحبت کنم، بحث جدید دارم براتون بگم. تکراری نه، جدید. صافحت الملائکه یعنی شخص میدون میمیره، منفجر نمیشه، ملائکه عمل نمیکنه، قانون عمل نمیکنه. آقا 2 میلیمتر 100 گرم فشار بیاد این منفجر میشه، نه با پا رفته، با شکم رفته، عمل نمیکنه، قرار نیست عمل بکنه، قانون عمل نمیکنه. تو هر صحنه ما زیاد داریم اینجوری، تو صحنه های زیادی از زندگیمون این اومده. حالا هر چقدر این حب بیشتر میشه، نیروهای غیبی، امدادهای غیبی، مسائل اونجوری بیشتر هستش. هر چی این دلدادگی بیشتر میشه، اونم همینطور. از اون طرف آه اصلا این هیچ کاریش مثل که اصلا چرا اینجوریه، این آدم چرا اینجوریه، بابا این آدم فرشته ها دنبالشن، باهاش هستن. نمیدونم این که آدم بدبخت میکنن، خودشون رو ضعیف میکنن، اما ما رو بستن، نمیدونم اجنه این کارو کردن، جادو کردن، سحر کردن، طلسم کردن. بابا اینقدر خدا ما رو پیزاری و ضعیف نفرده، خدا اسکورت میکنه صبح به صبح ما رو. آیه قرآن نگاه بکنید، چند تا فرشته من با شما فرستادم اونجا، چند تا آیه ما داریم راجع به لهو معقباتون، معقبات داریم، همراه دارن میان. ما خودمون یه موقع به اینا میگیم برن، و وقتی به اینا میگیم برن، به شیطان میگیم بیایید. خودمون یه موقعی در حدیث داریم میگه فرشته اونجایی که بهشون میگم برگردید، دیگه دست از حفاظت برمیدارن. میگه اگه شما تصادف کردی یه طوری شد، چون فرشته دیگه نیومده کمکت، چون فرشته باید کمکت میکرد. یعنی قرآن نمیگه یحفظونه من امر الله، باید محافظت کنن. خب چرا از من محافظت نکرد تو فلان تصادف؟ یا نه گفته یه در یه مقدار تصادف نمیره، فقط همین و دست باش بشکنه. چرا؟ چون خودت بهش گفتی برگرد. اگه قرار یه چیزی اثر بذاره، من بهش گفتم برگرده، بیرونشون کردم، یه کاری کردم که اونا خوششون نیومده رفتن، خب بدون حفاظ موندم. وقتی بدون حفاظ موندم، شیطون میاد هر بلای دلش میخواد سرم میاره. ولی خدا اصلا، خدا با من، اهل بیت با من، خانواده آسمانی با من، فرشته با من، انبیا با من هستن. وقتی انبیا با من هستن، کی میتونه بیاد سحر کنه، ببنده، تلس بکنه؟ اگه کسی شده، لیاقتش همین بوده که شده، حتما خودش دور خودش رو خالی کرده، حتما یه کاری کرده که دورش خالی شده. خودش رو ضعیف کرده. اگه الان امام زمان پیش ما نیست، ما خالی کردیم دور خودمون رو که امام زمان پیش ما نیست. اگه این ملت ولی فقیه داره، برای اینکه کاری کرده که ولی فقیه بالا سرش باشه، هر وقت بی‌لیاقتی کنه، ولی فقیه رو خدا برمی‌داره، که همون که قبلا هم برش داشت. 15 خرداد 42 برداشت، امام اومد، مردم نخواستن، خودشون گفتن نمی‌خوایم تو رو، نمی‌خوایم دیگه. 25 میلیون آدم اون موقع امام قیام کرد، کسی بلند نشد. یه 10-15 هزار نفر همین مردم شهر ورامین و تهران بودن، نخواستن رفت. 57 خواستن، 56 گفتن میخوایم، اومد. برای امام زمان هم همینطور است. دور تو خلوت بکنی یا شلوغ بکنی به خودت مربوطه. میگه من لایقم امام زمانه، امام زمان میفرسته خدا، ولی ما هنوز نمیخوایم، هنوز نمیخوایم، هنوز به استرار، به گریه نیفتادیم برای امام زمان. ما منو نمیخوایم، لذا نیست. اگه نیست، خودمون لایقش هستیم. خلایق هرچه لایق، اگه نیست خودمون دلیلش هستیم. پیامبر میفرماد کما تکونون یو ولا علیکم، شخصیت شما هر جوری باشه، اون کسی قراره بیاد حاکم شما بشه، شخصیت شما با همونو تنظیمه. رأی میدی به هر که رأی دادی، شخصیتت به همونی است که تو رأی دادی، قیمت تو همونی است که رفتی بهش رأی دادی. رئیست، معلمت، استادت، نمیدونم ملائکت اللهی که باید قرار باد بیان، نکیر منکر میخواد بیاد یا بشیر مبشر، خودت انتخابش کردی. اسرائیل با قیافه ترسناک میاد یا با قیافه خوشگل، خودت انتخابش میکنی. توی موقع مردن پنجتن میان یا فقط علی علیه السلام میاد، پیغمبر میاد، این دوتا میان، با فاطمه زهرا میان، بدون فاطمه زهرا میان، این پنجتن با اون نهتای بقیه میان، انبیا میان یا نمیان، شهدا میان یا نمیان موقع وفات تو برای تشریفات بردن تو به بهشت انشاءالله، کی میاد تو رو ببره؟ قیمتت همونه. الان میگن مثلا فلان شخصیت از خارج از کشور اومد، فلان وزیر رفت به استقبالش، معاون رئیس جمهور رفت به استقبالش، رئیس جمهور رفت به استقبالش، بعضیشون هم میگن رهبر انقلاب هم ملاقات داشتن. همینجوری تعیین شده؟ نه. کما تکونون یا والله علیکم، هر جوری باشید، اونی که قرار شما رو تحت ولایت قرار بگیره، والی شما هم همون جوریه. یک کسی میگه الله، میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، الله ولیش میشه، میشه ولی الله. یک کسی به خدا میگه خدا من نمیخوام تو باشی بالا سرم، دست از سرم بردار. به میزانی که خدا را رد میکنی شیطان میاد جلو. اصلا دقیقا همین جوری است، مثل دوتا کفه ترازوه، دقیقا با هم میلیمترش، یه هزارم گرمش، یه میلیونیم گرمش دقیقا معصومانه عمل میکنه. به میزانی که خدا نیست شیطان هست، مثل یه ظرف آبه، به میزانی که درش مایه هست هوا نیست، تا مایه میره هوا بلافاصله پر میشه. شما والذین کفروا اولیاءهم الشیطان یخرجون هم از کجا؟ من النور الی الظلمات. چون اردو ما انشالله اسم اردومون اردو نوره امسال، چون فقط میخوایم راجع به نور صحبت کنیم، بحث نورمون زیاده، اونجا مفصل میگیم. اونایی که موفق نشدن بیان حتما بعد از اردو مباحثش رو دنبال میکنن. شما به میزانی که نور داری که داری، تاریکیت هم به میزانی است که روزنه باز کردی، یعنی هر چقدر نورت خروجی داره تاریکی پر میشه، هر چقدر بتونی تاریکی ها رو خارج کنی نور پر میشه. اگه حسودی، اگه متکبری، اگه بدبینی، اگه بد اخلاقی، اگه زودرنجی، اگه عصبی هستی، اگه بی ادبی، نامش تاریکیه، فضا باز کردی براش، نور کم داری که اینجوری شده. بنابراین این که ملائکت الله چقدر منو تحویل میگیرن، چقدر با من صدق دارن، چقدر با من صدق که همهشون دارن، چقدر با من در جهت منافع من کار میکنن، منافع دنیایی من و آخرتی من، پس ببینید من چقدر خودم خواستم تحت ولایت اونها باشم، به انتخاب منه. یه کسی صبح پا میشه 11 تا قل هو الله میخونه را میفته میره بیرون، خب این قل هو الله ملائکه قدرتمندی داره، این خیلی ملائکتش قدرتمندن، ناس رو میخونه، فلق رو میخونه، کافرون رو میخونه، آیت الکرسی داره، با یه اسکورت قدرتمند صبح خونه میزنه بیرون. یه کسی اصلا نمازش قضا هم شده، نمازش قضا شده، پا شده دفتر صبحونش خود زده بیرون. خیلی فرق داره نتیجه کار تا غروب. بعد میایم فوششو عجب روز نحسی بودا، امروز چرا این حادثه رو اتفاق افتاد؟ نحس توی روز که نحس نیستش، تو نحسی، تو فضا باز کردی برای آسیب دیدن. شیطان اگه اومده گولت زده، سحر اومده، جادو اومده، چی اومده، چی مثلا، حالا خودت زمینشو فراهم کردی. آقا ملائکه یعنی چی؟ یعنی همینجا وایساده میگه آقا من از شما کمک میخوام، خدا کمک میکنه. الله یعنی همین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کمک میخوام ازت، کمک خواستی کمکت میکنم، نخواستی خب کمکت کی بکنم بهت، من کمک نمیخوام. آقا خیلی فرق داره، یه نفر صبح انقدر مؤدب از خواب پا شده، اولین کاری که میکنه چشش باز کنه دو تا فرشته بالا سرش وایسادن، فرشته جدیدی که از اذان صبح میان. یه کسی مثلا انقدر مؤدب افطار که میشه تا میخواد یه چیزی بخوره، شما الان افطار میخوای بخوری، الان وقت اذان افطار شده، حواست به شکمت هست یا نه؟ دو تا فرشته ورودی همین الان اومد، تا گفت الله اکبر دو تا فرشته وارد شد، به اونا اول سلام کن، اصلا یادش میره میبینه بخور بخور داره، فقط از یادش دو تا فرشته اومده. یه کسی اینقدر مؤدب با فرشته های سلام علیکی میکنه، حرفی میزنه، گپی میزنه، یه کسی میبینه حالا اصلا نیست ما ریاکاری هم کنیم سلام علیکم نه نمیخواد از این کارا بکنی. یه کسی همینجوری میفهمه، همون که داره خورما رو میذاره دهنه سلام علیکم احوال پرسیش هم کرده، فرشته ها میفهمن که با این حضور ما رو میفهمه، این الان به من سلام کرد، این به من دوتا صلوات هدیه کرد، تا غروب حواسش به من هست که من باهاشم، از اذان صبح تا مغرب، از مغرب تا اذان صبح این شعور داره، میفهمه که من باهاشم، لذا میبینی تا غروب مثلا حرمت رفاقت هم داره. اگه میشینه با یه رفیق رفقاش چای میخوره، یه شربتی میخوره، شامی میخوره، دو دقیقه هم به ما اختصاص داده، یه چهار تا صلواتی، هدیه ای، سبحان الله، الحمدلله، گپی، سلامی، احوالپرسی، عقلش میرسه. برخورد فرق میکنه، تو خودت هستی که جذب داری، دفع داری. نسبت به خانواده آسمانی، نسبت به خدا، نسبت به ملائکت الله، نسبت به انبیا هم قضیه همینطور هستش. چون میگه صافحت حل ملائکت و وزارت حل انبیا، انبیا با این زیارت میکنن. داره این میمونه ایشالله برای یه جلسه بعد راجبش انبیا هم باید صحبت بکنیم ایشالله. ولی این خود ما هستیم که تعیین میکنیم، حول و قوه الهی هم کمک میکنه، توفیق هم هست، باید خودش ادب داشته باشه، عقلانیت داشته باشه، مراعات بکنه، بعد هم میبینید که بقیه کارها رو روال میفته. یه وقت تو به خدا، به ملائکت الله، به خانواده آسمانی بگی من خودم همه کارم توی زندگی، ازدواج خودم بلدم تشخیص بدم چه جوری بکنم، معامله خودم بلدم، کار سیاسی خودم میدونم باید چیکار کنم، کار اجتماعی خودم بلدم، خب خودتو واگذارت میکنم به خود، ببین چیکار میکنی. یه وقت میای میگی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، خودم هیچی از خودم ندارم، تو اگه کمک نکنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هدیتنا، خدای دلام یه موقع دلامون اونوری نشه بعد از که تو ما هدایت کردی، نکنه یه دفعه قلب من به لغزه اونوری بشه. دارم خدای میگم، من کسی نیستم که بتونم خدامو نگه دارم. تا یه چیز خوبی گیرش میاد، الحمدلله الذی هدانا لهذا، شکر خدا که به ما داد، و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما اهل هدایت نبودیم اگه خدا هدایت نمیکرد، من اهل این جلسه نبودم، اهل این هیئت نبودم، اهل امام حسین نبودم، اهل حرم نبودم، اهل سجاده نبودم، اهل نماز شب نبودم، اهل سینه زدن نبودم، اهل قرآن و مفاتیح نبودم، اهل ملائکت الله نبودم اگر خدا هدایت نمی‌کرد. پس آقا یا باور داری حیثیت وابستگی خودت به حق تعالی رو، حیثیت فقر الله رو، اگه اینو قبول کردی کمک خواهید خیلی زیاده، اگه این حیثیت رو نپذیرفتی کمک خواهیت هم زیاد زیاد تو زندگی بهت کمک نمیشه، که این انشاءالله این بحث حیثیت فقر رو میذاریم برای جلسه بعد، یه مقدار در مورد سخن خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هم دیگه 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو برای رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانش، مسلمین و مستضعفین جهان میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.